منطقه شکست بخوره، همه به مدد مجاهدت های مردم افغانستان هست. ملت مهاجر هم که اگر آمدن در اینجا جا گرفتن، تن پروری نکردن، در کنار کارهای اقتصادی که کردن، فرهنگی، علمی که انجام دادن، در میدان های رزم به هنگامه نیاز آمدن به کمک امت اسلامی. خب پدیده داعش رو شما نگاه بکنید، یک پدیده تروریستی بزرگ و بسیار خطرناک. فرزندان ما، برادران ما، خواهران ما آمدن بالاخره لباس رزم پوشیدن و بیش از 4700 شهید رو ما در این مسیر تقدیم کردیم. پس شما نمیتوانید انگ بی‌غیرتی، انگ بی‌وطنی، انگ نمیدونم بالاخره عدم ایستادگی رو به این ملت بزنید. این ملت یک ملت شجاع هست، در همه صحنه‌ها حاضر هست که بالاخره جان خودش رو تقدیم اهداف بزرگ امت اسلامی بدن.
اما در ادامه برنامه چشم‌اندازی داریم بر سیره زندگی شهید محمد امینی، از شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون که پیکرش پس از 16 ماه همزمان با ایام فاطمیه تفحص شد و بازگشت. گزارش بشنوید از علیرضا شریفی.
هر زمانی که دلتنگ محمد می شود سری می زند به این آلبوم عکس.
محمد 1.5 ساله بود، 3 بار از روی دیوار در زمین خورد، سر شکست، دست شکست، پاش شکست. خدا محمد اینقدر نگردشت که محمد سوریه بارن.
در کودکی به مدحی علاقه داشت.
ایام محرم که میشد یادمه که شبا میشستن تا نیمه های شب مدحی کار میکردن.
برد جانم در هوای کربلای برگرفته.
قسمت نشد مدحی را ادامه دهد، اما سربازی اهل بیت نصیبش شد.
زنگ زدم و گفتم کجای محمد؟ میگم من سوریه ایم. گفتم سوریه تو چی کار میکنی؟ گفت سوریه ما آمدیم مثلا بخاطر از حریمی مثلا بی بی زینب بی بروکیه دفاع کنم دیگه. اما من نگفتن که تو برو، خودتو که راضی هستی، خدا راضیه. من هم چیزی گفتن نمیتونم، هرچی خدا قسمت کنم گفتم من مویم.
شغلش در تهران نجاری و مبلسازی بود. نیمه های سال 94 جزء گردان عمار به فرماندهی شهید مصطفی سرزاده خدمت پاسداری حریم اهل بیت را آغاز میکند.
این وقت سوریه را قدی نورانی شده بود.
هر باری که قصد سفر به سوریه داشت سری به اقوام میزد و اعضای خانواده را نصیحت میکرد.
حتما موقعی که میرفتن اعزام میشدن، میرفتن سوریه، از بزرگترهای فامیل حلالیت میطلبیدن.
من اصلا نصیحت میکرد که بابا مثلا با مردم رفتار خوب داشته باشید، حرفای خوب بزنید.
برای چهارمین بار که اعزام شد تماسی میگیرد با مادرش.
زنگ زد از خود سوریه که من امشب عملیات مرم، حسین دعا کنید. مادر گفته بود
من خیلی دلم روز غصه گرفت، اینقدر دلم غصه گرفت و تو گریه میکردم.
همان تماس شد آخرین ودا با خانواده. شهید محمد امینی 20 مهر ماه سال 1395 به شهادت رسید و جزء شهدای مفقود الاثر بود و سرانجام پیکرش پس از 1 سال و 4 ماه همزمان با ایام فاطمیه سال 1396 به نزد خانواده برگشت.
عشق هر مادری مثل باران در فراق شهیدان این خان.
حس خوبی دارین، اینکه افتخار میکنین به برادرم توی چنین مسیری قدم گذاشتن، سرمون بلنده.
روان میشود قلب و
ها. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان برنامه این هفته روایت همدلی رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو دریست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. گاهی اوقات احساس باختن در یک رقابت از سقوط کردن از یک ساختمان چند منزله ترسناک‌تره. باختن احساس بد است. وقتی ما آدم ها می بازیم احساس می کنیم داریم تحقیر می شیم. احساس می کنیم دست کم گرفته شدیم. احساس می کنیم همه دارن پشت سر ما گپ می زنن. و آخر آخرش احساس حسادت نسبت به برنده به ما دست می ته. دل ما می خواهیه ضعفای رقیب برنده را رو کنیم تا او هم دست کم گرفته شوه. اما فراموش میکنیم که یک زمین خوردنه یه زمینه پیروزی است و یک زمین خوردنه یه ما را قوی تر میسازه. پس یاد ما باشه که شکست همیشه شروعی برای پیروزی است. البته من خود چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر هستین بهتر میفهمین.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، در هر جا که هستید اوقاتی خوش برای یکایک شما عزیزان آرزو میکنیم. نوبت میرسد به برنامه پرنیان که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشود.
به هر جا می روی با خود ببر شیرین زبانی را، زبان مهربانی را، نگاه پرنیانی را.
پرنیان
ای تکه جدا شده از قند پارسی، ای باشه رها شده از بند پارسی، در بیکران بیوطنی بال میزنی، دور است از نگاه تو لبخند پارسی، پر میزنی به شوق رسیدن به اصل خیش، اما نمیرسی به سمرقند پارسی، بابا و سنگ میزندت هندوکش به چوب، دل بسته ای به کوه دماوند پارسی. مثل تو هیچ کفتر بیاشیانه نیست، هر دم شهید در رو در بند پارسی. از آن زمان که از بن باغت بریده اند، دستت نمی رسد به شکر خند پارسی. از بلخ تا بهشت دوشنبه پلی بزن، اتراق کن به نقطه پیوند پارسی. بنام او که بیت الغزل شعر هستی انسان را آفرید، خدای خوب و مهربان. ادب دوستان سلام بر شما، عصر شنبه تان را پرنیانی می خواهیم. با پرنیانی دیگر همراه شماییم. امروز با یکی دیگر از شاعران برجسته و بنام کابل آشنا می شویم، شاعری که از کنار این همه اندوه گذر از سایه ها را تجربه کرده است و همچنان محکم و سوار در وادی شعر و ادب گام بر می دارد، سید فاضل محجوب. شعری که در اول برنامه تقدیم شما عزیزان شد از ایشان است. سید فاضل محجوب از شاعرانی است که از اوایل دهه 60 خورشیدی به قافله شعر و ادب پیوسته است. درست مثل نامش هم فاضل است و هم محجوب. شاعری که اهل کنگره ها و محافل نیست تا از این ورطه برای خود نامی به هم بزند. تا همین اواخر هم از چاپ آثارش به صورت مستقل سر باز زده بود، تا اینکه اولین مجموعه شعرش در سال 1403 به نام گذر از سایه ها به وسیله انتشارات اثر قلم در 84 صفحه منتشر شد. این مجموعه حاوی 38 غزل، 3 مثنوی و تعدادی تک بیت است. ناگفته نماند که مجموعه دیگر به نام از کنار این هم اندوه هم از او منتشر شده است. در این لحظه برنامه غزلی میشنویم با صدای سید فاضل مرجوب که ایشان غزل رحیل مهر را میخوانند.
شبی که سایه کوچ تو بر جهان افتاد، کمر خمید دل از دست آسمان افتاد، تنین یک خبر ناگوار جبرائیل به گوش ساعت دیواری زمان افتاد، غریو غلغل پیچید در سراچه عرش از آتشی که به جان فرشتگان افتاد، و شام واقع از بس که تلخ و سنگین بود گناه لکنت پیوسته بر زبان افتاد، دو چشم روشن عقل بشر محمد بود، دو بال عشق که از دست این و آن افتاد، کنون که اوج گرفت و به آسمان پیوست، کنون که اوج گرفت و به آسمان پیوست، بشر دوباره در اعماق خاکدان افتاد، بشر دوباره به درگاه کفر زانو زد، دوباره بیشتر از چشم آسمان افتاد، ولی به لطف خدای ادامه خورشید گذار سایه منجی بر این جهان افتاد.
سید فاضل مرجوب در سال 1346 خورشیدی در کابل زاده شده است. تحصیلاتش را در زادگاهش آغاز کرد و بعد از مهاجرت به ایران در سال 1363 وارد حوزه علمی قم شد و در این شهر تحصیلات خود را ادامه داد. او همزمان با تحصیل به فعالیت‌های ادبی می‌پرداخت که همچنان که در باغستان اندیشه سیر می‌کند از کوچه باغ‌های تخیل بگذرد. سید فاضل محجوب از شعرهای مطرح شعر مهاجرت و از شعرهای فرهنگی شناخته شده است. او بعد از سالها زندگی در ایران به وطنش برگشت و به کار خبرنگاری مشغول شد. سالها در نشریه‌های مختلف قلم زد و کوشش کرد که در توسعه فرهنگی و ادبی کشورش مؤثر واقع شود. حضورش در بعضی از محافل ادبی به آن محافل جان تازه می بخشید و خصوص جوانترها از دانش شعری و ادبی او بهره می گرفتند. فعالیت‌های ادبی و رسانه‌ای سید فاضل محجوب تا سقوط جمهوریت در افغانستان ادامه داشت. پس از آن او دوباره به ایران مهاجرت کرده و به فعالیت‌های ادبی و تحقیقی خود ادامه می‌دهد. و ما اینک بخش دوم شعر تکه جدا شده از قند فارسی را تقدیم شما عزیزان می‌کنم. چ چون کوهای سر و فلک ایستاده باش، محکم ببند شال کمربند پارسی، پرواز کن عقاب کهن پیر پارسا، برگردنت شکوه گلوبند پارسی، پرواز کن به کوری چشم حسودها، با خود ببر به بنگله ها قند پارسی، با خود ببر به دامن بابا و هندوکش یک برگ از درخت تنومند پارسی. مشق غزل به سبک دری سهم شعر توست، شیرین بگیر کام خود از قند پارسی. حتی درخت نبودیم و نیستیم، تا ریشه در دل جنگل بیستیم، دور از کنار غربت بابا و هندوکش، قدر تمام عمر غریبانه زیستیم. سید فاضل محجوب بیشتر به غزل علاقمند بوده است، اما در قالب‌های دیگر هم طبع آزمایی کرده است. او از نخستین شاعران مقاومت افغانستان در هجرت است. با اینکه کم شعر می سراید، اما کارش پخته و عمیق است. در دورنج مردم زمانش را در بیت بیت اشعارش می بینیم. او در این اواخر به شعر آینی روی آورده است و دوست دارد تا آخر عمر در همین محیط طبع آزمایی کند. برای نمونه او برای حضرت زهرا سلام الله علیها سروده است: مدینه هیچ جهان هم تو را نفهمیده است، نبوغ هرچه زمان هم تو را نفهمیده است، به عشق می شوداری کمی تو را فهمید، که عقل خرد و کلان هم تو را نفهمیده است. پرنیان رو میشنوید از مشهد مقدس. رادیو دری در این لحظه به اتفاق شما عزیزان گفتگوی سید حکیم بینش رو میشنویم با شاعر این برنامه جناب سید فاضل محجوب.
با سلام و تشکر که برای برنامه پرنیان وقت گذاشتید. جناب سید فاضل محجوب چی ویژگی های خاص و منحصر به فردی داره، هم از لحاظ شخصیتی و هم از لحاظ زندگی هنری.
به نام خدای شعر و شعور، سلام تقدیم میکنم خدمت بینش گرامی و دوستان ارجمند. راستش ویژگی خاص ده خودم سراغ ندارم، بجزی که خب شاید به دلیل همون سر سوزن ذوقی که در دنیای شعر دارم، یک مقداری بیشتر از حد زودرنج و حساس هستم، در حدی که اگر یک وقتی یک حرفی بسیار ساده و جزئی از یک کودکی هم بشنوم که به مذاقم خوش نیاید، شاید یکی دو سه هفته ناراحت باشم. ویژگی منحصر به فرد نمیشه گفت، به خاطر که خب خیلی از آدم ها ممکن است در این ویژگی ها با هم اشتراک داشته باشن.
جناب محجوب، از دنیای شعر برای ما بگوین.
دنیای شعر دنیای خوب و خواستنی و باشکوه است. فکر میکنم برای خود من بیشتر یک پناهگاه باشه که با توجه به فشارهای زندگی امروزی هر از گاهی پناهنده میشم به دنیا و لحظاتی را فارغ از محیط پیرامون با شعر سر میکنم.
چقدر شعرتان توقعتان از شعر برآورده کرده؟
شعر خودم تا حالا که هیچ اندازه از توقع بندر از شعر برآورده نکرده. دلیلش هم همین سرودنهای متوالی هست که احساس میکنم هنوز شاعر نشدیم و باید کار کنیم در این حرسه. و شعرهای بیشتر بگویم.
تشکر از شما. با آینده شعر و به خصوص شعر افغانستان چقدر امیدوار هستید؟
شعر افغانستان به نظر من در اوج است و همچنان پویا و سیال روان حرکت میکنند. اگر یک نگاهی به همی جوانان شاعر بیندازیم که بر رغم این همه نابسامانی در حیطه شعر کشور باز هم تلاش میکنند، انصافا دست اینها بوسیده نیست و همت های بلندشان ستودنی. من بسیار امیدوار هستم به جوانان عزیز و غیوری وطن، انشاءالله که همچنان پرچمدار شعر پارسی و سبک دری میمانند.
در اواخر بیشتر آینی میسرایید، میخواییم که خودتان در باره حرف بزنید.
حس میکنم با آینی سرودن به شعر خود مرزش میتونم و متاسف هستم که تا به حال در زمینه کمتر پرداختیم و سعی میکنم که در باقی مانده عمر آینی بگویم و اگر توفیق باشه انشاءالله تا پایان عمر ای سررشته را زسنتم انشاءالله.
شما میدانین که کتاب های شعر از کم فروشترین کتاب هاست و کسی دیگه کمتر کتاب شعر میخره و یا شعر میخونه. به نظر شما چطور میتوان مردم با دنیای شعر نزدیک کرد؟ آیا اصلا لزومی داره که مردم شعر بخونه یا خیر؟
این مهم نیست بینش عزیز که مردم کتاب شعر میخرن یا نمیخرن، اما اونچه که با اطمینان میشه گفت مردم شعر میخوانند، دوست دارن. البته خب این روزه وجودی شبکه های مجازی کار را خب یک مقدار راحت تر کرده. حالا دیگه با یک سرچ شما میتونین به بهترین اشعار از بهترین شاعران دست پیدا کنین و دیگه خب مردم نیاز احساس نمیکنه که بره پولی را هزینه کنن در قسمت خرید شعر. و این مشکل نیست به نظر من و شاعران هم نباید این دغدغه را داشته باشن که چرا کتابه هایشون به فروش نمیره. من خودم دو مجموعه که منتشر کردم همه رو با هزینه شخصی خودم و بعد همین جوری هم پخش کردم. یک ریال هم از کسی نگرفتم و خوشحال هستم. با توجه به بودجه کمیم این کار رو تانستم بکنم و خداوند درست میکنه. شعر من فکر میکنم که برای دل خود شاعر است و اگر یک مقدار تأمین ببخشیم برای دل دیگران. من شاعر لحظه های خیشم، ساز دل بی صدای خیشم. دیگه مهم نیست که حالا مردم بخرن یا نخرن، مهم همون خواندن شعر است که ما شعرخوان داریم.
سپاس فراوان.
یک جان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان پرنیان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها برنامه های مورد نظر خودتون همراهی کنین، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک پرنیان دیگر همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری میشنوید. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ایران گشت عنوان برنامه بعدی است که با مدت 15 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شماره خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم، بیزیم خیلی دم بیزن سخر ایلی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز، من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما در ادامه مبحث برنامه گذشته، این هفته نیز تاریخچه سفالگری در ایران را پی می‌گیریم و از دوران‌های مختلف تاریخی برایتان می‌گوییم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، از سفالگری در دوران مادها قرن 7 و 8 قبل از میلاد اطلاعات زیادی در دست نیست. آثار این دوره را می توان در غرب و شمال ایران یافت. کاوش‌های باستان‌شناسی نشان می‌دهد نوآوری‌های زیادی در فناوری سفالگری و سرامیک ظروف لابدار در این دوران رخ داده است. با روی کار آمدن سلسله هخامنشی در سده ششم پیش از میلاد، پیشرفت‌های زیادی در ساخت سفال صورت گرفت. در این دوران سفال‌های ظریف با شکل‌های تازه ساخته شد که برای نمونه میتوان به ریتون یا تکوک اشاره کرد. ریتون یا تکوک ظرف‌هایی بوده که در دوران کهن به شکل جانورانی از قبیل گاو، ماهی یا مرغ ساخته می شده و برای صرف نوشیدنی از آنها استفاده می شده است. بخش جلوی ریتون به شکل حیوان در آمده و شاخ حیوان به شکل منحنی به عقب برگشته است. رواج ساخت این ظروف در دوره هخامنشی اوج هنر و البته تجمل گرایی را نشان می دهد و ریشه در هنر مادها داشته است. اما تعدادی از این ظروف یافت شده که سفالی بوده و سطوح آنها با حکاکی‌های زیبایی تزئین شده است. کاوش و حفاری در تخته جمشید یا پرسپولیس در جنوب و شوش در جنوب غرب ایران نشان می‌دهد که دیوارهای کاخ‌ها نیز با آجر لعابدار پوشیده شده و تصاویر حیوانات و سربازان بر روی سفال‌ها و سرامیک‌های این دوران دیده شده است. فاصله قرن سوم پیش از میلاد تا قرن سوم پس از میلاد دوران حکومت اشکانیان بر سرزمین ایران است. دورانی که فرهنگ و تمدن ایرانی با فرهنگ یونانی و هلنی در هم آمیخت و هنرهای ایرانی نیز تحولات زیادی را شاهد بود. یافته‌های باستان‌شناسی حتی فراتر از مرزهای ایران کنونی نشان می‌دهد که هنر اشکانی نمونه‌های درخشانی در آسیای میانه، سوریه و عراق بر جای گذاشته است. البته سایت‌های باستان‌شناسی وابسته به دوران اشکانی در داخل ایران نیز بسیارند که می‌توان به سایت‌های کنگاور، صد دروازه، حکمتانه و مناطقی در دشت گرگان، گیلان و سیستان اشاره کرد. باستان‌شناسان از یافته‌های این گستره وسیع به این نتیجه رسیدند که سفالگری در سراسر امپراتوری اشکانی یکسان نبوده و رونق آن به استقبال مردم و نوع استفاده از ظروف بستگی داشته است. البته توجه به ظروف زرین و سیمین در دوره اشکانیان ساخت ظروف سفالی را کاهش داد، اما همچنان این دوران در سیر تاریخ سفالگری در ایران اهمیت دارد. دوستان، سفال اشکانی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: ظروف لعابدار و بدون لعاب. سفال‌های بدون لعاب بیشتر کاسه، فنجان‌های کوچک و سفال‌های با سطوح نازک و پایه‌های مهذب و بدون هیچ گونه تزئین را شامل می‌شد که کاربرد زیادی در زندگی روزمره داشته و نمونه‌هایی از آنها در سراسر مناطقی که ذکر کردیم به دست آمده است. اما ظروف لعابدار اغلب توسط حکام و فرمانروایان و دربارها استفاده می شده و در مناطق مرکزی حکومت تولید می شده است. رنگ این لعاب‌ها از سبز روشن تا آبی فیروزه‌ای رنگ بود. اشیای باقی مانده از این دوره شامل خمره‌های بزرگ برای انبار آذوقه، تابوت‌های سفالی با نقش انسان و ظروف گلدان شکل و قمقمه‌هایی است که با لعاب تزئین شدند.
سفال از اولین صنایع تولید شده به دست بشر محسوب میشه و بازتاب تمام عیار ذوق و لطافت مردم هر سرزمینه و نقطه یکی شدن طبیعت و هنره. شاید به همین خاطره که قدم گذاشتن در یک کارگاه سفالگری به طرز رمزآلودی حس سبکی و آرامش رو به آدم القا میکنه. سفالینه ها آینه گویایی هستن برای بازتاب تاریخ و قدمت و هنر اقوام دوره‌های مختلف در یک سرزمین. در ایران این قدمت به دوران پیش از تاریخ برمیگرده و آثار یافت شده در شوش، سیلک و مارلیک مهر تاییدی بر این واقعیت هن.
من وقتی شروع میکنم با گل کار کردم میتونم ساعتهای مدیدی وقتم رو بهش اختصاص بدم، به خاطر اینکه اینقدر حس آرامش و حس خوبی در کار کردم با گل هست، خصوصا وقتی که با چرخ سفالگری کار میکنم.
سفالینه ها منعکس کننده ی عناصر فرهنگی و بومی در هر منطقه هستند و در طول تاریخ به منظورهای مختلفی مورد استفاده قرار می گرفتن که از جمله اون میشه کاربردشون در ساخت ظروف، وسایل تزئینی و مجسمه ها رو نام برد. البته با نظر کردن در تاریخ میشه دریافت که دست‌ساخته های بشر در موارد بسیاری نشانگر باورها و عقاید مردم دوره های مختلف بودن.
یه نکته خیلی جالبی در سفال‌های دوره اسلامی هست، حالا خصوصا در سفالین‌های نیشابور، که توی اون دوره سفالگرا میومدن آرزوهاشون و یا نوشته‌های خوب و نوشته‌ای که مربوط به برکت و فراوانی بود رو روی بشقاب‌ها می‌نوشتن، خصوصا با خط کوفی روی بشقاب ها نوشته میشد، دور تا دور بشقاب، یعنی که وسط بشقاب اینا با خط نوشته میشد و نشون دهنده آرزوها و برکت و فراوانی در زندگی شد.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است، هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر نزد ایرانیان است و بس،
در زمان سلسله ساسانیان، یعنی از قرن سوم تا هفتم میلادی، سفالگری تفاوت‌های اندکی کرد و بیشتر سنت‌های اشکانی تداوم یافت. مناطق بیشاپور، سیراف، کنگاور، دشت گرگان، ترنگ تپه، تخت سلیمان، تخت ابو نصر و قابیرا از جمله مناطقی هستند که آثار هنر ساسانیان در آنها کشف شدند. در دوران ساسانی همچنان رنگ سبز فیروزه‌ای یا آبی فیروزه‌ای مهمترین رنگ برای سفال‌ها بود. سفال‌های این دوران شامل سفال‌های لعابدار و بدون لعاب است. کوزه‌های بزرگ یا گردن کوتاه و بدنه مدور با دسته یا بدون دسته، کوزه هایی با دهنه گلابی شکل و دسته عمودی، کوزه های سپایه و قمقمه های مسافرتی با دسته های مدور از جمله آثار سفالی است که در این دوره ساخته می شده است. همچنین می توان و کاسه ها و پیاله های دستدار، صافی های سفالی، ظرف های سفالین و شکل حیوانات، مجسمه های سفالین از زنان و یا مردان اشاره کرد که ساخت آنها در زمان ساسانیان رواج داشته است. بعضی از این سفالینه ها بدون لعاب و برخی دارای لعاب سبز و آبی فیروزه‌ای و در موارد شیری و قهوه‌ای رنگ بودند. تزئینات ظروف سفالی به صورت طرح‌های هندسی، گیاهی یا نقوش افسوده، نقش مایه های پیچیده و مهرهایی با نقش حیوان و انسان است. دوستان، همزمان با ظهور دین اسلام در اواخر قرن هفتم و سپس پیشرفت آن در سده‌های هشتم و نهم میلادی، صنعت و هنر سفالگری نیز همانند هنرهای دیگر تولدی دوباره یافت. در آغاز این دوره سفالگران ایران تا حدودی از سنت‌های قبل از اسلام پیروی می‌کردند، ولی به تدریج عوامل متعددی باعث شد که هنرمندان سراسر ایران تحولات تازه‌ای از نظر لعاب، تزئین و شکل ظروف سفالی با وجود آورند. گفتنی است که در این نوآوری‌ها باورهای مذهبی، آشنایی سفالگران با سفالینه‌های خاور دور به ویژه کشور چین و بالاخره پیروی از شیوه سنتی نقش مهم داشت و موجب شد که در کارگاه‌های سفالگری ایران ظروف سفالین زیبایی ساخته و پرداخته شود. کاوش‌ها و بررسی‌ها در شهرهای باستانی و مراکز سیاسی و پایتخت‌های اوایل اسلام و کشف ظروف سفالین و کوزه‌های متعدد سفالگری نشان می‌دهد که سفالگری در دوره‌های سامانی، غزنوی و آل بویه از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و توسعه و گسترش چشمگیری داشته است. همچنین رشد هنرهایی همچون معماری نیز و پیشرفت هنر سفالگری کمک شایانی کرده است. البته نباید فراموش کنیم که در این دوران بسیاری از هنرها با الهام از هنرهای عهد ساسانی شکل گرفته، ولی با شیوه جدید و تغییراتی در کاربری و یا شکل تزئینات عرضه می شد. به عنوان مثال، سفالینه های معروف به سفال گبری یا شاملو با نقش های کندکاری تولید می شد و ظروف سفالین معروف به نوع ساری با لعاب رنگارنگ ساخته می شدند و تأثیر زیادی از هنرهای قبل از اسلام پذیرفته بودند. اما کم کم این روند با خلاقیت و نوآوری هنرمندان مسلمان دچار دگرگونی و هنر سفالگری با سبک و سیاق اسلامی متولد شد.
شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستید.
خب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.
وقت شما عزیزان شما هست، دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، آخرین پادشاه، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از قیام‌ها، شهرها و ضرب المثل‌ها. آیا تا به حال بازی پلیس خوب و بد انجام دادین؟ شما در این بازی چه نقشی داشتین؟ شاید بدون ای که خودتان بدانین شما را بازی داده باشن. بعد از انقلاب‌های مردمی سال 1857 میلادی، انگلیسی‌ها سیاه‌ترین روزهای خود در هندوستان می‌گذراندند. بسیاری از سربازان، افسران و حتی کارمندان اونا کشته شده بودن و در هیچ نقطه ای از هندوستان امنیت نداشتن. بخش بزرگی از هند به دست سربازان انقلابی افتاده بود. انگلستان برای اداره هند از یک اصل مهم بهره می برد که او را در تمام قوانینی که برای هند تصویب می شد رعایت می کرد. اونا به شکل رسمی در کمپانی هند شرقی و دولت انگلستان ای اصل اعلام میکدن و بسیاری از قوانین به علت مخالفت با او مردود میدانستند و کنار میماندند. ای اصل در یک جمله کوتاه خلاصه میشد: بین مردم جدایی بیانداز و بر آنها حکومت کن. با وجود ای که انگلیسی ها ای اصل در ارتش به سختی رعایت کرده بودند، سربازای مسلمان و هندو اختلافات خود کنار ماندن. اتحاد اونا ضررهای زیادی را متوجه انگلیس کرد، اما انگلیسی ها هنوز ناامید نشده بودن. تلاش اونا بیرون از ارتش برای جدایی انداختن بین مردم هند همچنان ادامه داشت. اختلافات مذهبی بهترین فرصت برای انگلیسی ها بود. هندوها و مسلمانان دو گروه مذهبی بزرگ در هند بودند، اما دین های دیگری هم در هند وجود داشت. سکها دسته ای از مردم هند بودند که هم با مسلمانان و هم با هندوها اختلاف داشتند. بیشتر سکها در ایالت پنجاب زندگی می کردند. پنجاب آخرین منطقه از هند بود که در سال 1849 میلادی بعد از انگلیسی ها افتاد و اکنون 8 سال می شد که کمپانی هند شرقی بر اونا حکومت میکرد. ماموران مخفی انگلیس با ظاهری شبیه درویش ها یا روحانی های دین های مختلف به میان مردم می رفتن و اونا را علیه یکدیگر تحریک میکردن. به این ماموران مخفی سادو می گفتند. انگلیسی ها برای اشغال هند بارها از سادوها یا روحانی های دروغین استفاده کردند. هر سادو برای اونا بیش از یک لشکر نظامی ارزش داشت.
هنگامی که انقلاب هند به اوج خود رسیده بود و انگلیسی ها در بیشتر شهرها شکست خورده و در حال فرار بودند، فرمانده نیروهای نظامی انگلیس با فکر استفاده از اصل جدایی بیانداز حکومت کن افتاد. او پیامی را برای سکای پنجاب ارسال کرد و با اونا هشدار داد که هندوها در حال قوی شدن هستند و اگر دست انگلیسی ها از هند کوتاه شود، هندوها به سکا رحم نخواهند کرد. سکهای پنجاب می توانستند از انقلابی که هندوها و مسلمانان براه انداخته بودند استفاده کنند و اونا نیز در پنجاب استقلال خود به دست بیارند، اما کینه‌ای که از هندوها داشتند باعث شد با انگلیسی ها متحد شوند. سیک ها در کنار سربازان انگلیسی به طرف دهلی حرکت کردند و این شهر در 13 سپتامبر سال 1857 میلادی محاصره شد. محاصره دهلی 7 روز زمان برد و در تمام این مدت توپخانه انگلستان به شدت شهر را زیر آتش گرفته بود. سربازانی که از شهر دفاع میکردند میدانستند که امکان پیروزی در برابر سربازان پرشمار سیک و انگلیسی را ندارند، اما مقاومت میکردند تا بیشتر مردم بتوانند از شهر فرار بکنند. هنگامی که انگلیسی ها تانستند وارد شهر شوند، بسیاری از خانه ها به تلی از خاک تبدیل شده بود. بیشتر مردم از شهر گریخته بودند. انگلیسی ها وارد خانه هایی می شدند که صاحبان اونا حاضر نشده بودند از شهر برن. اونا تمام خانه را جستجو می کردند و اگر یک شیء انگلیسی در او پیدا می شد، به این بهانه که اونا احتمالاً ای کالا را در روزهای شورش از انگلیسی ها دزدیدند، تمام افراد خانواده را تیرباران می کردند. تعداد زیادی از سیکا هم به طرف شهر مسلمان نشین الله آباد رفتن و با او که به سختی از این شهر دفاع می شد اونا را تسخیر کرده و به انگلیسی ها تحویل دادن. انگلیسی ها که از دیدن کینه سیکا از هندوها ذوق زده شده بودن، جایزه هایی را برای اونا تعیین کردن. هر کس سر یک سرباز هندی را همراه سلاح او برای انگلیسی ها می آورد 50 روپیه جایزه می گرفت و اگر سر سرباز بدون سلاح تحویل می داد 25 روپیه جایزه داشت. در آغاز سال 1858 میلادی شهرهای کانپور و لکنهو هم به دست انگلیسی ها افتاد و مردم این شهر به شکل هولناکی به دست سربازان انگلیسی قتل عام شدند. در فاصله دو شهر به هر درخت یک هندی را دار زده بودند. یکی از فرماندهان انگلیسی از یک روش ابتکاری برای اعدامه دست جمعی هندی ها استفاده می کرد. او هندی ها را در دسته های 8 نفری با یک تناب به شاخه های درختان انبه آویزان می کرد و سر تناب را به گردن فیلی بسته می کرد و او را به حرکت در می آورد. هر 8 نفر با هم بالا کشیده می شدند و از پا در می آمدند. انقلاب در بسیاری از شهرها شکست خورده بود، اما کشتار مردم هند ادامه داشت. خشونت سربازان انگلیسی به اندازه‌ای بود که فرماندهان اونا را هم به وحشت منداخت. اونا می ترسیدند قتل عام مردم و سوزاندن مزارع و نابودی باغ‌ها چیزی برای انگلستان باقی نمانه. بالاخره فرمانده کل ارتش کمپانی دستور داد سربازان دست از کشتار مردم و ویران کردن شهرها و مزارع بردارند. هنگامی که خبر دستور تازه ژنرال به انگلستان رسید، جنجالی در لندن بپا شد. بسیاری از انگلیسی ها خواستار سرکوب شدیدتر هندی ها بودند و ژنرال را با تمسخر آقای بخشاینده می نامیدند. مردم در لندن تومار بلندی را امضا کردند و او را به دفتر کمپانی هند شرقی فرستادند. اونا خواستار برکناری ژنرال بودند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان همراه برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که اکنون برنامه خورشید هدایت را به مدت 20 دقیقه بشنوید.
محمد، محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش بر او. نامش ستوده است، ستایش بر او. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه خورشید هدایت. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با ما همراه هستید از شما سپاسگزاریم. دوستان عزیز، در برنامه خورشید هدایت و نگاه خردورزان غربی درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میپردازیم. با ما تا پایان همراه باشید. حق و حقیقت چون گوهری ناب و درخشان است که باطل اگرچه چند سباهی ممکن است آن را کم رنگ سازد، اما سرانجام پرده ها کنار می رود و نور حق بر همگان آشکار می شود. از این روست که صاحبان خرد و متفکران منصف شناخت حق و اظهار آن را بر خود لازم می دانند. معرفی شخصیت پیامبر اسلام و تأثیرات آن بزرگوار بر جهان از حقایق غیر قابل انکار است. زندگی نامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام عنوان کتابی است که نویسنده آن خانم کارن آرمسترنگ است. روی جلد کتاب می‌خوانیم پرفروش‌ترین کتاب سال آمریکا پس از حادثه 11 سپتامبر. در پشت جلد کتاب درباره خانم کارن آرمسترانگ چنین آمده است: خانم کارن آرمسترانگ از برجسته‌ترین صاحب نظران در امور دینی در جهان انگلیسی زبان است که 7 سال از عمرش را در کسوت راهبی کاتولیک سپری کرد. انگیزه اصلی او از نوشتن کتاب حاضر دفاع از اسلام و روشن کردن افکار مسیحیان غربی در مورد چهره پیامبر اسلام است، چهره‌ای که پس از انتشار کتاب آیات شیطانی توسط سلمان رشدی در غرب به شدت دچار ابهام شده بود. وی می نویسد: من این کتاب را از این رو نوشتم که نگران بودم که سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای مردم غرب فقط تصویری باشد که کتاب سلمان رشدی ارائه می دهد، زیرا من محمد را از نوادر تاریخ بشریت یافتم. زندگی پیامبر اسلام بر اساس اصول وحی و انجام دستورات حقیقی خداوند برای تنظیم جامعه انسانی برنامه ریزی شده است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ریشه‌کن کردن جاهلیت مبارزه کرد و توانست عربستان تکه تکه شده را متحد و یک پارچه سازد، امری که در آن زمان برای بسیاری غیر قابل باور بود.
اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد.
کتاب زندگی نامه محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر اسلام در 10 فصل نوشته شده است. در هر فصل از کتاب نویسنده کوشیده است برهه‌ای از زندگانی پربرکت و معنوی پیامبر را بر پایه واقعیات تاریخی تشریح کند و شبهات مطرح شده درباره آن را رفع کند. از نگاه نویسنده مدیریت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای اشاعه فرهنگ توحید و برقراری عدالت در جهان چنان مؤثر و پرجاذبه بود که در مدتی کوتاه حاکمیت او سرزمین حجاز را فرا گرفت. او مقتدرترین زمامداران جهان را به آیین خیش دعوت کرد. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با یاری خداوند توانست حکومتی را پایه‌ریزی کند که پس از گذشت 30 سال مناطق مهمی از جهان را فرا گرفت. خانم آرمسترانگ در فصلی از کتاب به ماجرای فتح مکه اشاره می کند و صلح جویی را خصیصه اصلی دین اسلام می شمارد و می نویسد پیامبر بیش از هر چیز به جلوگیری از برخوردهای وحشیانه بین اقوام اهتمام داشت، زیرا لغت اسلام که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است از ریشه سلام به معنای صلح گرفته شده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرد جهاد بود، ولی بیشتر از آن او یک صلح طلب واقعی بود. او جان نزدیکترین یاران خود را در جریان صلح با مکه به گرو گذاشت تا این اتحاد بدون خونریزی به انجام رسد. محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جای خونریزی در پی مذاکره و صلح بود. از شما دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه بخش نمایشی کوتاهی بشنوید درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
گفتی چقدر خرما میخواهی مرا ببخش.
تو را چه شده است؟ این بار سوم است که میگویم 1 درهم.
متوجه شدم. البته برادر، خرمای اعلای ما به اتمام رسیده است. اگر از این خرماها میخواهی.
خیر، خرمای اعلا میخواهم.
اعلا، پس صبح فردا بیا.
باشد، فردا میایم. فقط میتوانم سؤالی بپرسم؟
آری.
یک آن گویی اینجا نبودی، هوش و حواست اینجا نبود.
راستش جوانی از اینجا گذر کرد که با حال روزش خبطه میخورم. خوش به سعادتش، از بهشتیان است.
مگر او چه کرده است؟
میگویم. گوش میدهی؟
آری.
روز بسیار گرمی همراه رسول خدا که جانم فدایش باد در سایه درختی قرار داشتیم.
خب؟
مردی آمد.
پیراهن
از بدن خارج کرد، شروع کرد روی ریکای داغ غلطیدن.
خب.
گاهی پشت و گاهی شکم و گاهی صورت بران ریکا میگذاشت و میگفت ای نفس، حرارت این ریکا را بچش که عذابی که نزد خداست از آن چه من به تو میچشانم عظیم تر است. رسول خدا که جانم فدایش باد این منظره را تماشا میکرد، ما هم نگاه میکردیم.
پیامبر چیزی نگفت؟
گوش کن، وقتی کار آن جوان تمام شد، لباسش را پوشید و رو به ما کرد که برود. نبی اسلام با دست به جانب او اشاره فرمودم، از او خواستن که نزد حضرت بیاید. وقتی نزدیک حضرت رسید، رسول